ساعتی بر اساس پولیگون درسته، چه محصولی چه رقمی میخواد بکاره و از چه آب و چه کودی و چه بعضی میخواد استفاده کنه درسته، و تون در هکتارش هم برای ما مشخص میکنه، چون کشاورز الان 50 سال 30 سال دار کشاورزی میکنیم، این رقم میگه 3 تن 3 تن و نیم گندم میده یا 10 تن گندم میده. همه اینا که بارگذاری شد الان ما نزدیک 2.5 میلیون هکتار رو از 12 میلیون هکتار در واقع ثبت کردیم، میبایستی تا حالا تمام میشد، نزدیک 500 هزار کشاورز و پایگاه رو بردیم، براشون پروانه کسب و شناسنامه محصول که در قانون 5 ساله برنامه هفتم که الان ابلاغ شد ما از سال 1400 شروع کردیم درسته، یعنی هر محصولی که تو بازار عرضه میشه با خود هکتار داریم. حالا
چقدر با وزارت جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی اتاق اصاف کشاورزی ایران تعامل و همکاری و همدلی داره؟
همین داشتم عرض میکنم، هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی شخص وزیر رئیس شه
بله،
و توی اتاق اصناف ایشون نفر نماینده داره، در اجلاس هم نماینده داره، رؤسای جهاد استان و شهرستان رؤسای کمیسیون کشاورزی هر شهرستان هر استان هستن
بله،
و وزیر جهاد یک رأی دارد، اتاق اصناف در اون جلسه 6 رأی دارد، در کمیسیون های استان و شهرستان رئیس سازمان یک رأی دارد، جهاد استان و شهرستان 5 رأی دارد. از این ظرفیت میتوان به راحتی برای تولید قیمت گذاری و تنظیم بازار استفاده کرد.
خیلی خوبه این.
درسته. قانون پیش بریم، منتها مشروط به این که این قانون رو حاکمیت به خدمت بگیرد دیگه. ما به دادگاه و پاسگاه نریم که آقا من اومدم درسته. از این جهت تمام این اطلاعات رو بارگذاری کردیم، امسال خوشبختانه 28/1 به درگاه ملی مجوزها وصل شدیم، منتها به ناگاه قطع کردن، چون عدد قابل اتکایی است، یعنی شما امروز به راحتی میتونی اگه همه کشاورزا رو وزارت جهاد و رؤسای جهاد هدایت بکنم به سمت اتاق که اتحادیه و سنفشون هستش و خودشون مردم نهاد هستن بدون که یک ریال منابع دولتی داشته باشن، میتونن این عدد واقعی قابل اتکار در اختیار حاکمیت بذارن و هر برنامه‌ریزی میخواد انجام بده روی این انجام بدن، چه صادرات چه واردات.
این عدد همکاری باشه.
بله انشالله که انشالله، ما امیدواریم که تا اینجا که آقای وزیر همکاری لازم انجام دادن، ما تا انتظار داریم بدنش هم همکاری لازم انجام بده، چون کشاورزا عمدتا سطح سوادشون به نسبت حاکمیت دولت ها 50% به پایینه.
البته اینو من توضیح بدم، خوشبختانه در سالهای اخیر کشاورزان ما خیلی هاشون تحصیل کرده هستن،
جوانای
کشاورز واقعا ما داریم که اینها بعضی وقتا وقتی تو مزرعه میریم میبینید این اطلاعاتشون گاهی از کارشناس بیشتره. چرا؟ چون اونا همون دانش بومی رو دارن، هم بعضیاشون تحصیل کردن.
منظورم که تحصیلات آکادمی رو هست کردن، تحصیلات عملیشون بیشتر از ما تحصیل کرده هستش، اینو ما قبول داریم.
بعد خب آقای دکتر نوری، میخوام نظر شما رو راجع به نحوه اجرای کشاورزی پایدار بتونم.
بله، لازمه این که ما بتونیم یک کشاورزی پایدار در کشور داشته باشیم باید یک تعریف درستی از نظام مدیریتی کشاورزی داشته باشیم. یعنی ما برای فوتبال علارغم این که داریم اشخاصی که در تراز اول جهانی هستن، ولی باز میریم یه مربی برمیداریم از خارج از کشور، میلیاردی براش هزینه میکنیم تا بیاد و بتونه مدیریت بکنه. کشاورزی که رکن اصلیه پایداری امنیت ملی است و امنیت زیستی است، ما این رو رها میکنیم. نظام مدیریتیمون در بخش کشاورزی یقینا نیاز به یک تغییر نگرش داره. در حال حاضر نگرش مدیرانمون، الان داشتیم گوش میکردیم فرمایش آقای دکتر حسن مقدم رو، همه آنچه که فرمودند فرایندهای اجرایی بود در بخشهای مختلف بدونی که هدف مشخصی داشته باشیم. مثل این که در یک زمین فوتبال 11 تا بازیکن داری، دروازه‌بان بذار کنار شما، 10 تا دیگه هر کسی به هر سویی که خواست توپ میزنه. خب معلومه که گل نمیشه. ما برای اینکه گل بزنیم نیاز به یک نظاممندی در نظام مدیریت کشور داریم، در بخش کشاورزی در حال حاضر نداریم. آیا مدیریت کلان کشور ما در بخش کشاورزی دارای دانش لازمه مدیریت کشاورزی هست؟ به یقین میشه گفت خیر. چرا؟ از بیان آنچه که امروز شنیدیم برای اینکه به کشاورزی پایدار برسیم کاملا مشخص میشه. آقا اول هدف رو تعریف کن، بعد اجزاش رو تعریف کن به سمت و سوی اون. بله ما داریم یه چیزی رو تعریف کردیم، برای اینکه بخوایم به کشاورزی پایدار برسیم. اونها فراینده هاست، اما کشاورزی پایدار هدف میخواد. هدف ما باید معلوم باشه که من برای سال آینده برای اینکه بتونم نیاز نان کشور رو داشته باشم به چه میزان باید تولید گندم داشته باشم، کدوم عرصه من دارای ویژگی های تولید گندم هست، آیا این عرصه کفایت میکنه یا نمیکنه. آمایش سرزمین باید مبتنی بر این باشه.
یعنی دکتر به هر حال همون بحث الگوی کشت و کشاورزی،
الگوی کشت فرایندهای تولید رو تعریف کرده، هدف رو تعریف نکرده. ده. اول باید هدف تعریف بشه بعد فرایندهای تولید. الگوی کشت اومده گفته اگر قراره که شما بیای برنج بکاری عرصه باید دارای ویژگی ها باشه. به این میگن الگوی کشت.
بله.
اول من باید ببینم آقا من قراره امسال برنج تولید بکنم یا نه، به چه میزان باید برنج تولید بکنم، باید پاسخگوی نیاز چه تعداد افرادی باشم.
بعد باید فرمان بسیار درسته. علی. یعنی شما باید ببینیم اصلا محصولی که تولید میکنیم صرفه اقتصادی چگونه است، آیا میزان آبی که نیاز داره ما واقعا لازم این محصول کشت بکنیم یا نه اساس خارج وارد کنیم.
یه چیزی رو راجع به آب دو سه بارم فرمودید، خیلی وقتا هم میفرمان دوستان. ببینید آب یه موضوعی نیست که ما به این شکلی که داریم تر میکنیم باشه. آب متاسفانه یک اقتصادی شده برای یک عده معدود. اونا میان این آب رو اینگونه تعریف کنن. آقا آب، ارکان استحصال آب در کشور چیه؟ در دنیا چیه؟ هر جای شما پوشش گیاهی داشته باشی آب هم فراوون میشه. ما هر جایی که بیایم جنگل داشته باشیم، مرتع داشته باشیم، زراعت داشته باشیم، اونجا اصلا چرخه اقتصاد آب فرق میکنه.
محصولی که تولید میکنی باید ببینیم چه میزان آب نیاز داره. آیا واقعا با کمبود منابع آب و با بحران آب ما اصلا باید این محصول بپردازیم یا
نیازهای آبی محصولات مختلفه. بره. ببینید ما در کشورمون همین گندمی که مثال زدم در بیشتر جاهایمون دیمه، ما برایش آب خاصی تعریف نمی کنیم. من عرضم یه چیزی دیگه است. اول ما باید بدونیم یه چیزی رو، اگر ندونیم نمیتونیم. آقا من نیاز گندم امسالم چقدره؟ آقا این عرصه هایی که من دارم چه میزان قابلیت اختصاص، قابلیت اختصاص دادن برای کشت گندم رو دارد؟ اگر این عرصه کفایت ندارد من باید برم به گونه برنامه‌ریزی بکنم که نیاز گندم کشور رو تامین بکنم و سایر محصولات. بنابراین ما باید نگاهمون رو تغییر بدیم و تا زمانی که نگرش مدیرانمون در برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار کشاورزی این گونه هست، یقیناً امنیت غذایی کشور حاصل نخواهد شد، کشاورزی پایدار محقق نخواهد شد.
ممنونم از توضیحتون جناب دکتر حسنی مقدم. سلام مجدد. من میخواستم خواهش کنم اون صحبتی که راجع به بیمه کشاورزی برای کشاورزان میخواستید اشاره بفرمایید، چون بحث مهمیه. یعنی کشاورز ما زمانی که داره فعالیت میکنه اگر به مشکلی بر بخوره و جایی در واقع نهادی نباشه کمکش بکنه به مشکل بر میخوره. بفرمایید در مورد بیمه کشاورزی.
بله، من قبل از اینکه اگه بیمه رو بگم اگه اجازه بدید یه اشاره کوتاهی بس برنامه بکنم که دوستان فرمودن.
خواهش میکنم در خدمت.
برای اینکه یک برنامه رو بنویسیم باید به سه سوال پاسخ بدید، یعنی کجا هستیم، یعنی چالش های ما چیست، به کجا میخوایم برویم، اهداف ما چیست، میخوایم به کجا برسیم و چگونه برویم که همون فرآیندهایی که هست.
بله.
ما تو برنامه‌ای که تدوین میکنیم تقریبا تلاش میکنیم این سه تا سوال رو جواب بدیم. تو بحث برنامه تولید بینم همین کارو کردیم.
من.
یعنی ما برنامه عملیاتی نوشتیم. من خودم در ماه حداقل دو بار میرم به استانا مزرعه رو میبینم. یعنی اینطور نیست که ما تو اتاق بشینیم این کارو بکنیم. البته ناترازی ما داریم، قابل کتمان نیست و این ناترازی به بخش کشاورزی هم سرایت کرده. هنر اینه که ما تو این ناترازی ها بتونیم بهترین مدیریت رو انجام بدیم و فرآیندها رو ببریم جلو. الگوی کشت یا تولید بهینه بر اساس سه اصل توان اکولوژیک یا همون آمایش سرزمینی که میگن هست، استراتژی های کشور و توان اقتصادی. یعنی این سه تا برای ما اصل میدیم جلو. اما در مورد نکته بیمه که شما فرمودید، ببینید بیمه در واقع انتقال ریسک، پذیرش ریسک، توزیع ریسک، مدیریت ریسک. ما تو بخش کشاورزی همین الان در تو بیمه خسارت عوامل غیر مترقبه مثل سیل، آتش سوزی، حالا زلزله و حالا آفت بعضی جاها میزنه، بعضی جا خوشسالی میشه، اینا بیمه داریم. اما باید بریم به سمت بیمه درآمد که ما شروع کردیم این کار رو و اون چیزی که دوستان میفرمایند که به درستی هم بیان میکنن که ما باید اگر کشاورز میگیم چه محصول بکار چه محصول نکار، باید بیمه درآمدش بکنیم. شروع کردیم کار رو با صندوق بیمه رو شروع کردیم. امیدواریم که شرکت‌های دیگه بیمه هم بیاد این بحث رقابت اتفاق بیفته که ما بتونیم بهتر بریم جلو. خیلی جای دنیا بیمه ها بر اساس شاخص آب و هوایی الان شروع کردن و ما به ویژه برای کشورمون که عرض کردم تغییر اقلیمی که ما داریم هم بارش ها کاهش پیدا کرده هم پراکنش کاهش ها. یعنی ما پاییز که باید بارندگی داشته باشیم اتفاق نمیفته، مثلا میاد به ماهای آخر سال. بنابراین این برای بخش دیم ما مخصوصا خیلی آسیب‌زاست. بنابراین بیمه رو ما به جد بهش اعتقاد داریم و احساس میکنیم که با توجه اتفاقاتی که افتاده و کشاورزی هم خورده پاس در کشور ما و ذاتاً ریسک داره و کشاورز چون زندگیش با درآمد یک سالش میچرخه، بنابراین صنعت بیمه بسیار میتونه کمک بکنه. البته کشاورزی قراردادی و موارد این چنینی هم هست. من یه نکته دیگه هم در آخر سر اجازه بدید اضافه بکنم که ما بحث تناسب اراضی و درجه بندی اراضی هم مؤسسه آب و خاک ما خوب داره میده جلو، تقریبا مرزی آبی رو انجام داده، دیم رو داره انجام میده، از اینا باید به روز هم بشه. اینا عواملیه که داره انجام میشه و بحث تناوب زراعی هم یکی از نکات کلیدیه که میتونه در پایداری و حفظ محصول و از شود افزایش تولید به ما کمک بکنه. خیلی ممنون.
متشکرم جناب دکتر حسنی مقدم، معاون بازرگانی، در واقع مشاور بازرگانی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از این که با ما در این برنامه همراه بودید سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم. خب دوستان شنونده، مجددا خدمتتون عرض بکنم با برنامه گفتگوی اقتصادی و با موضوع کشاورزی پایدار و تأثیر اون بر اقتصاد همراه هستید. با تلفن 2265 2285 و 2786 1035 همچنین شماره پیامگیر رادیو گفتگو 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو راجع به موضوع این برنامه مطرح بفرمایید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده شما جویا بشیم. و ما جناب دکتر پیشور، حالا با توجه به این که بحث‌ها اگه بخوایم توی این یک ساعت برنامه واقعا خیلی سخته بخوایم از همه زوایا به این موضوع بپردازیم، این صحبتی که شما کردید چگونه کشاورزی بکنیم و چگونه با کشاورزان در ارتباط باشیم که کشاورزی اختیاری نباشه، این ابعاد زیادی داره که واقعا برنامه‌های مختلفی رو میتابه از منظر و نگاه‌های مختلف. برای اینکه به موضوع امروز بیشتر ما نزدیک بشیم میخوام ازتون سوال بکنم ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشاورزی در ایران چگونه میتونه در رونق اقتصادی اثر بخش باشه؟
بله، من قبل از اینکه ورود به این قضیه داشته باشم، ببینید نفوذ دانش در بخش کشاورزی کشاورز قبول میکنه بیاد پای کار، مشروط به اینکه من که در سال 3 تن گندم میگیرم تو دانش رو بیا کن 4 تن بکن، 500 تومان تو 500 تومان من.
بله.
ولی قرار نیست از محل 3 تن من تو 500 کیلو برداری. اینه دانش نمیگن. امروز این چیزی که داره اتفاق میفته اینه. درسته؟
بله.
از این جهت هر کشاورزی دوست داره تولید بیشتر داشته باشه، پول بیشتر بگیره چون اقتصادی است. از این جهت کشاورزی توی ایران در سالهایی که مزیت قیمت چربیده بر کالاش ما به خودکفایی رسیدیم، یعنی تعیین کننده قیمته. مثلا همه پارامترها شما داشته باشین، قیمت میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه در حتی صادرات. از این جد در سال گذشته ما گندم رو خودکفا شدیم، فقط قیمت تعیین کننده بود، وگرنه کشاورز همون کشاورز بود، کود همون کود بود، زمین همون زمین بود، قیمت تعیین کننده است. حالا حاکمیت پول ندارد، مقصر کشاورز نیست.
بله.
شما با دلار 4500 کالا تولید میکردی، الان با دلار 70 تومان داره تولید میکنی. بعضی ها میگن 75 تومن 90 تومن، ما همون 60 تومن در نظر میگیریم، درسته؟ یعنی اختلاف بین 4.5 و تا 60 تومن عدد بزرگی هستش. از این جهت ما به راحتی میتونیم
دکتر، چون از مجلس هم با خط تلفن با ما در ارتباطن، اگر اجازه بدید با ایشون ارتباط بگیریم.
بله.
در مورد این مسئله
در خدمتتون.
خب در خدمت جناب دکتر نادرقلی ابراهیمی هستیم، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی. عرض سلام دارم خدمتتون جناب دکتر ابراهیمی.
منم از سلام دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکر آیه دکتر، ممنونم از این که با خط تلفن با ما همراه هستی در این برنامه.
باشد.
موضوع صحبت ما کشاورزی پایدار و تأثیر اون بر اقتصاد هست.
بله.
سوال مشخصی که از شما دارم، کشاورزی ما چه ظرفیت هایی داره و مجلس در این زمینه چه کار کرده؟
حضورتون عرض شود که خب کشاورزی ما اول یه قدمت 6-7 هزار ساله داره، این رو توجه کنید، یعنی مطابق قانون و مطابق عرف و مطابق سواد تاریخی ما داره یک قدمت بزرگی در تولید محصولاتی کشاورزی هستیم و به نوعی تأمین غذا برای ملت اون روز و ملت امروز. امروز الحمدلله کشاورزی ما یکی از بخش‌های اقتصادی مولدی هست که با حداقل معونه، حداقل حمایت، ولی با حداکثر تولید داره کار خودش انجام میده، هرچند راندمان بهره‌وری ما بالا نیست، ولی در جایگاه خودش بالغ بر 125 میلیون تن تولیدات کشاورزی ما هست و تأثیرش روی تولید ناخالص ملی مؤثر هست و اثرگذار هست. قسمتی از تولید ناخالص ملی ما وابسته به تولیدات کشاورزی است. از اون طرف موضوع تأمین منابع عمومی و سهم منابع عمومی در حمایت از بخش کشاورزی اگه بخوام بهش اشاره بکنیم، خب سهم مناسبی نیست. این نشون میده که کشاورزی ما بیشتر داره عجیب میخوره تا حمایت بشه. از طرفی خب حتما در جریان هستید، همه دنیا از مسیر کشاورزی پیشرفته به کشاورزی به صنعت و به توسعه رسیدن. ما اینم اگه روش توجه بکنیم قطعا کشاورزی ما پتانسیل بهره‌وری و افزایش تولید تا 3 برابر این میزان فعلی داره و میتونه
در مخصوصا آیه دکتر، این که در کشور ما هم محصولات متنوع میتونیم تولید بکنیم، هم شرایط آب و هوایی خوب داریم و از طرفی پتانسیل های خوب، یعنی اگر از این موارد به درستی استفاده بشه بله. میتونیم در بین کشورهای جهان رتبه خیلی بالاتری داشته باشیم.
بله دقیقاً اشاره درست فرمودید. ببین کشور ما کشور 4 فصل هست. ما تمام میوه های گرمسیری و میوه های سردسیری، محصول انواع محصولات زراعی، انواع محصولات شیلاتی و انواع تولیدات رو در بخش کشاورزی به حمدالله با قوت داریم و به وسعت داریم تولید میکنیم با حسب شرایط و فرصتهایی که در کشور ما در استانهای مختلف وجود داره.
بله.
و اون نکتهی که به درستی هم جنابعالی اشاره فرمودید، نرخ بهره‌وری ما هست. ما اگر نرخ بهره‌وریمون رو در همه بخشهای اقتصادی از جمله بخش کشاورزی افزایش بدیم، برمیگرده به فکر، به فناوری، به استفاده از علم روز در تولیدات بیشتر با منابع محدودی که در اختیار داریم. تو به حال منابع آب، خاک و امکانات زیربنایی ما محدوده. اگر روی این موضوع ما تمرکز بکنیم که ما در برنامه هفتم به این پرداختیم.
بس.
در برنامه هفتم 8% رشد اقتصادی سالیانه ای که پیش بینی شده که انشالله بایستی محقق باشه، 2.8% ناشی از بهره‌وری است، یعنی استفاده از فکر، فناوری، نرم افزار، سخت افزار و فرصت هایی که میتونیم بدون سرمایه گذاری تولیدمون رو افزایش بدیم و تولید کیفی هم داشته باشیم. با کیفیت
خب عرضم به حضورتون جناب دکتر، اشاره جالبی کردید. ما در واقع با این موقعیتی که از نظر کشاورزی داریم، خیلی حیفه که بعضی محصولات رو در واقع به دلیل بیتوجهی در سایر کشورها بهش بپردازن. شما با ما همراه باشید چون دوستان در استودیو احتمالاً سوالاتی دارن. من ابتدای ارتباط میگیرم با یکی از شنوندگان خوبمون جناب ذبیح الله احمدی، دهیار روستای شهنه آمل، در خدمتون هستیم. عرض سلام دارم خدمت.
سلام علیکم.
بله شهنه کلای آمل در خدمت هستم.
سلام علیکم.
بفرمایید. صدای شما رو هم مهمان ما در استودیو میشنوند و هم عزیز دیگری که با خط تلفن از مجلس با ما همراه سر مورد دلی بفرمایید.
عرض سلام ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه‌تون. ذبیح الله احمدی هستم، به یاد روستای شهنه‌کلا، بخش دستسر آمل.
بله.
موزلاتی که کشاورزی داره و زمین‌ها داره به تاراج میره یا به ویلا سازی سوق پیدا می‌کنه، بیشتر برگشت میکنه به نهادهایی که به کشاورزا میدن.
نهادهای کشاورزی.
آره مثلا یک کود اوره یه 50 کیلو از سهمیه آزاد شد 400، الان شد 750-800. برنج دست کشاورزه 75-80 بود، الان شد 160-140 من دور خرید فروش میشه. بعد موزل اصلیش آب در شهرستان آمول به علت نداشتن مثلا این سد هراس که چندین سال پیگیرشن متأسفانه به ثمر ننشست و این آب داره هدر میره، ولی کشاورزای ما مخصوصا پنج روستای بالادست شهرستان آمول از آب رودخانه که لبشور ایتی آبش در موقع تابستان اصل موقعی که باید برنج محصول بگیره موقع ایتی آبش میشه مثلا چهار شوری آبش.
درست.
سد نداریم، آب نداریم، تراکتوری که باید دست کشاورز باشه، تراکتوری که الان دارن به کشاورزا میدن متأسفانه تراکتور سنگینه، زمین ها رو باتلاقی میکنه، اینم یه موزله. تراکتورهای کشاورزی باید سبک باشن، نه تراکتورهای فروکسین که الان دارن میدن 475 285 یا 399 میدن. این تراکتورها مال زمینای کشاورزی نیست از لحاظ کارشناسی. اینا زمینا رو باتلاقی میکنن، زمینا که باتلاقی بشه به درد برنج اینا نمیخوره، خراب میشه. اینا موزلاتی هست که کشاورزا به علت نداشتن همین
سودی. جناب احمدی صحبت شما رو هم من هم دوستان در استودیو شنیدن. آه. حالا به هر حال ازتون خداحافظی میکنم و پاسخ رو هم خواهید شنید. ممنونم از تماستون با این برنامه.
ممنونم، دست درد نکنه.
متشکرم. خب جناب دکتر ابراهیمی، صحبت های این دوست عزیز کشاورز، در واقع هم خودشون کشاورزی میکنن هم من دهیار هستن، اشاره داشتن به مشکلاتی که دارن. یکی از مشکلات همین تبدیل و تغییر اراضی به عرضم به حضور شما مثلا ساختمان ها یا ویلا ها. به هر حال خیلی از جاهای کشور ما این اتفاق افتاده، در دماوند داریم، شمال داریم. در این مورد مجلس ورود نکرده؟
ببین مجلس یک قانونی رو به عنوان قانون حفظ کاربری اراضی مصوب کرده. بر اساس این قانون تفسیری یک ماده یک حفظ کاربری اراضی به خصوص اراضی درجه یک، دو و سه مورد تاکید قانونگذار بوده.
بله.
هر روشی، هر ارگانی، هر دستگاهی، هر فردی تخطی بکنه از کاربری تعریف شده برای زمین‌های کشاورزی به خصوص، این اصلا به عنوان متهم نیست، به عنوان مجرمه. اینو من خواهش می‌کنم بهش توجه بفرمایید، چرا که ما استعداد اراضی کلاس یک و کلاس دو جزو مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی هستن در کشور حدود 6 میلیون هکتاره. از پهنه کل سرزمینی ما 6 میلیون هکتار اراضی مرغوب داریم. اگر این اراضی مرغوب حفظ نشن، کاربری اونها حفظ نشه، استعداد اونها حفظ نشه، دقیقا ما بستر تولیدمون رو از دست میدیم.
کاملا درست.
به شدت ما در جلسات نظارتی و سوالاتی که از آقایان وزرا به خصوص وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و پیگیرش هم هستیم، در استانها در شورای حفظ حقوق بیت المال که به عنوان یکی از دستگاه های حقوق عامه و انفال محسوب میشه، رئیس محترم دادگستری استان ها مسئول اون جایگاه هستن، تاکید ما بر حفظ کاربری و تغییر کاربری، یعنی با دست خودمون فرصت های
تولید
خطا
داریم. آقای دکتر، تا اونجایی که حداقل خود من خبر دارم، مامورین واحد به هر حال مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی وقتی میرن برخورد میکنن با این مسئله دچار مشکلاتی از نظر قانونی هستن، یعنی اون سازوکاری که اینها بتونن جلوی افرادی که اراضی رو تبدیل به ساختمان میکنن شاید به اون شکل ندارن. مجلس چه قانونی رو گذاشته که یک پشتوانه قوی باشه برای برخورد با افرادی که به دنبال تغییر کاربری به معنای تبدیل مزارع به ساختمان و سازوکار دیگری مثل ویلاست؟
ببین، ما سازمان امور اراضی کشور به عنوان سازمان متولی حفظ کاربری اراضی،
من میدونم سازمان امور اراضی چقدر شما تونستید از نظر قانونی اونها رو پشتیبانی بکنید؟
به اون چیزی که در مواد قانونی، در تفسیرها، در جداول بودجه‌ای پیش بینی شده و یه قسمت هم ناشی از درآمدهایی هست که اون سازمان به دلایل مختلف داره کسب میکنه، اینا بحث بودجهش بحث مهمیه. و و سازمان مورد حمایت هست، ولی ابزاری که این سازمان باید داشته باشه بعضا در اختیارش نیست. مثل چی؟ بر صورت باید همراه با نیروی انتظامی برای تخریب، همراه با دستگاه ها و ادوات راهسازی برای تخریب برن، بعد روی نوع برگشت زمین به شرایط اولیه و اقداماتی که باید صورت بگیره، همراهی دستگاه قضا، دادگاه های مربوطه بایستی تصریح بکنن در احکامی که صادر میشه. و متاسفانه زنجیره هماهنگی اینجا کامل نیست. یعنی
خیلی مهمه دکتر، این مسئله خیلی مهمه.
دستگاه نیروی انتظامی من تو مواجه بودم، در بعضی از استانها به ما مراجعه کردن، عزیزان به ما منعکس کردن، مثلا نیرو انتظامی بعضا اعلام کرده من امکانات ندارم، جاد کشاورزی یا اداره امور اراضی میگه من رودر ندارم، من امکانات برداشتن این ساختمون و این امکانات و تأسیسات ندارم. و از اون طرف اراده این کار رو بایستی با تاکید میکنم قوه قضاییه داشته باشه، قوه قضاییه در تصریح در
به هر حال. آقای دکتر همطور که اشاره فرمودید خیلی مسئله مهمیه و هر چقدر دیرتر این موضوع رو در واقع توجه بکنیم شاید در آینده دیگه موقعیت رو از دست بدیم. اون زمین‌های قابل کش، زمین‌هایی که میشه ما محصولات درشون بکاریم، رها میشن و در واقع به ساختمان تبدیل میشن. بعد هر چه زودتر اون سازوکارهایی باشه که جلوی این روند گرفته بشه. اینجا در استودیو جناب دکتر نوری از شما سوال دارن، مطرح میفرمایند، شما به هر حال پاسخشون بفرمایید.
جناب دکتر ابراهیمی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، ارادت دارم. شما از جمله نمایندگان محترم مجلس هستید که در زمینه تخصصی در کمیسیون مربوطه قرار دارید. مشخصا خدمتتون عرض میکنم راجع بحث تغییر کاربری، استحضار دارید که ما فقط نزدیک به یعنی حدود 6 میلیون هکتار از اراضی ملیمون تغییر کاربری پیدا کرده، ضمنی که بخش اعظم اراضی کشاورزیمون تغییر کاربری پیدا کرده. فرمایش حضرت عالی هم درسته، در یکی دو جلسه کمیسیون هم اعضای وزارت جهاد کشاورزی رو اظهار فرمودید، توضیح خواستید، اما نتیجه‌ای که حاصل شد اینه که به جهت مباحث اجتماعی و مسائل اجتماعی که حاصل میشه ما نمی‌ریم برخورد قضایی، حتی احکام قضایی که صادر میشه رو اجرا نمی‌کنیم. این یه نکته است. نکته دوم، علی‌رغم این که ما در قانون پیشبینی کردیم که دستگاه اجرایی میتونه به محض مشاهده تغییر کاربری بره و اون جلوی اون رو بگیره، این اتفاق نمیفته و عملا ما الان شاهدیم که بخش اعظم اراضی دارای پتانسیل ما برای پایداری کشاورزی کشور، برای پایداری منابع طبیعی کشور تغییر کاربری پیدا کرده. دو تا نکته به نظر میاد که وجود داره و متاسفانه حتی در خود کمیسیون کشاورزی و برخی دیگر از نمایندگان محترم مجلس هم در این راستا پیگیری میکنن، اونم اینه که ما اگر بتونیم یه قانونی رو وضع بکنیم که تثبیت بکنه مالکیت اراضی ملی رو، یعنی تغییر کاربری اراضی ملی ممنوع بشود، یقیناً این تغییر کاربری ها اتفاق نمیفته. و از سوی دیگه اگر ما این اقتصاد در روزایی که تعریف کردیم برای امور اراضی و برای مثلا منابع طبیعی کشور راجع به بحث بیشتر ناظر بر امور اراضیه، برای اینکه تغییر کاربری بدن پول نگیرن و مالکیت و کاربری رو حتما حفظ بکنن، جلوی این گرفته میشه. آیا امکانی این که شما یه محبتی بفرمایید تری رو مطرح بکنید برای اینکه این اتفاق بیفته وجود داره؟ ممنون میشم.
در خدمت هستیم. آقای دکتر ابراهیمی، برای اینکه یه دفعه در واقع شما پاسخ رو بدید، آقای دکتر پیشورم یه سوال دارن، مطرح بفرمایند، بعد در خدمت شما هستیم. آقای دکتر پیشورم
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ابراهیمی. همجوری که پیگیر هستن درسته. ببینید سه استان شمالی تمام زمیناش درجه 1 و 2 و 3 هستش، 7 و 8 نداریم.
بله.
یک، چرا ما دنبال برخوردیم، دنبال مشوق نیستیم؟
بله.
مزیت ها رو تعریف میکنیم. ما 17 مورد رو لیست کردیم که شما اگه این مزیت ها مشوق ها رو به کشاورزی بدین، کشاورزا زمینشون تغییر کاربری نمیدن، چون شما قانون رو نمیتونید بالای هر کشاورزی مأمور بذارین که درسته. آیا
آقای دکتر بذارید من این توضیح رو بدم. این فقط کشاورز نیست که این کار رو میکنه، بعضی وقت زمین از کشاورز خریداری میشه توسط چیز فرد دیگری
تفکیک میشه. بله. بیشترین آمار از سال 1399 تا الان بیشترین تغییر کاربری مازندران داشت و عمده تغییر کاربری هم غیر بومیان.
آفرین. غیر بومیان.
خود کشاورز این کار نمی‌کنه. حالا چرا مجلس نتونسته مدت 45 46 سال قانون ارث و تکلیفش مشخص بکنه؟ به مجرد اینکه پدر